ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مشخص نیست کدام بخش از حاکمیت ایران طراح حمله در پاریس بوده است. مقام های عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره روزنامه‌نگار ناپدید شده این کشور وارد ترکیه شدند. و رئیس بانک جهانی در همایش سرمایه‌گذاری عربستان شرکت نخواهد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بخیر، من آرش حسنیا هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت کدام بخش از حاکمیت ایران حمله در پاریس را برنامه ریزی کرده است. آقای مکرون در این باره گفت گاهی اوقات در ایران دسته های مختلف هستند و تنش دارند و او نمیتواند امروز بگوید این اراده برای حمله از بالا بوده یا این تصمیم یک نهاد یا بخش بوده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که در هفته گذشته آلمان اسدالله اسدی یک دیپلمات ایرانی مظنون به سفارش طرح توطئه برای بمب گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را به کشور بلژیک تحویل داد تا در آنجا دادگاهی شود. چند تن دیگر نیز در این ارتباط بازداشت شدند. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. همچنین در روز دهم تیر ماه دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی از جمله آقای اسدی را مسدود کرد. همزمان وزارتخانه‌های کشور، خارجه و اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک با اشاره به طرح حمله نوشتند که این اقدام شدیداً جدی است و نمی‌توان آن را بی‌پاسخ گذاشت. یک هیئت از عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض وارد ترکیه شدند. روز پنجشنبه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آنکارا و ریاض در زمینه تحقیقات مشترک در این زمینه به توافق رسیدند. جمال خاشقچی که پیشتر از نزدیکان به حکومت عربستان سعودی بود، 10 روز پیش در پی ورود به کنسولگری عربستان ناپدید شد. برخی مقام‌های دولت ترکیه از احتمال کشته شدن او خبر دادند و مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روزنامه واشنگتن پست که آقای خاشقچی ستون نویس ثابت آن بود، به نقل از مقام‌های آمریکایی و ترک که نامشان فاش نشده می‌گوید، دولت ترکیه به آمریکا اطلاع داده که فایل‌های ویدیو و صدایی دارد که ثابت می‌کند آقای خاشقچی در داخل کنسولگری عربستان کشته شده است. شامگاه پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ناپدید شدن آقای خاشقچی ابراز نگرانی کرد و خواستار توضیح مقام‌های عربستان در این باره شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به درخواست‌هایی در زمینه تجدید نظر در قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. و یک مقام بانک جهانی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در همایش سرمایه‌گذاری آینده در ریاض پایتخت عربستان شرکت نخواهد کرد. این گردهمایی 3 روزه قرار است از اول آبان ماه آغاز به کار کند و جیم یونگ کیم قرار بود یکی از سخنرانان این گردهمایی باشد. مفقود شدن جمال خاشقچی خبرنگار منتقد سعودی پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول موجب شده تا ریاض با انتقادهای شدیدی روبرو شود. به رغم اعلام رسانه‌های مشهور جهان نظیر CNN، Financial Times، نیویورک تایمز، اکونومیست و CNBC مبنی بر عدم مشارکت در این گردهمایی، وزیر خزانه‌داری آمریکا و نمایندگان بانک‌های عمده وال استریت در همایش سرمایه‌گذاری آینده در ریاض شرکت خواهند کرد. یک دیپلمات ارشد روس اسرائیل را متهم کرده که قواعد بازی در سوریه را تغییر داده است. نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه همچنین از رهبران اسرائیل خواست از دیپلماسی بلندگویی و تبلیغات سو علیه ایران دست بردارند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه که به ندرت با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند، گفتگوی مفصل با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز داشت که در آن به مسائل همچون برنامه اتمی ایران، مناقشه سوریه و موضع روسیه پیرامون مسئله اسرائیل فلسطین پرداخت و در ابتدای این مصاحبه گفت با سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه قواعد بازی تغییر کرده. این هواپیما ماه گذشته توسط سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس میگویند حمله جنگنده های اسرائیلی باعث این خطا شده و در واکنش به رغم مخالفت های اسرائیل سامانه های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه قرار دادند. باگدانوف که پیشتر بارها تأکید کرده بود تحویل این سامانه ها علیه کشور ثالث نیست، به تلویزیون I24 نیوز گفت روسیه نگرانی های اسرائیل را درک میکند و به همین دلیل سالها از تحویل S-300 به سوریه سرباز میزد. اما به گفته وی با سرنگونی هواپیمای نظامی روسی اسرائیل قواعد بازی را نقض کرده. اسرائیل همواره ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیمای روسی مسئولیت خود را رد کرده و سوریه، ایران و حزب الله را مقصر این حادثه دانسته. مقامات اسرائیلی تأکید میکنند به مبارزه با تلاش‌های ایران برای استقرار نظامی در سوریه و ارسال تسلیحات به حزب الله لبنان ادامه خواهند داد. آرکادی دومنوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه دو دل از چه موضعی باید در قبال اسرائیل اتخاذ کند.
روسیه تمایلی به تخریب روابط خود با اسرائیل ندارد و اسرائیل نیز میکوشد روابط دوستانه‌اش با روسیه را حفظ کند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند اتهامات روسیه علیه اسرائیل کاملاً بی اساس است و کرملین از این حادثه استفاده کرده تا بار دیگر اختیار عمل خود در خاورمیانه را به رخ آمریکا بکشد و به مردم روسیه گوشزد کند به جای ناراحتی از مشکلات داخلی کشور و بر قدرت بودن روسیه در عرصه جهانی افتخار کند.
میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در ادامه مصاحبهش با تلویزیون اسرائیلی I24 نیوز گفت اسرائیل هیچ مبنای قانونی برای پافشاری بر خروج ایران از سوریه ندارد. وی با تأکید بر اینکه حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است، تصریح کرد توافقی که پیشتر برای خروج نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه حاصل شده بود، تصمیم دمشق است که با وساطت روسیه جامعه عمل پوشیده. این در حالی است که مسکو پیشتر خروج ایران از جنوب سوریه را پیروزی دیپلماسی خود خوانده و الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اواسط تابستان به خبرگزاری اینترفاکس گفت روسیه تضمین کرد نیروهای ایرانی که حضورشان اسرائیل را نگران میکرد از جنوب سوریه عقب نشینی کنند. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حفظ تعادل در روابط با اسرائیل و ایران روز به روز برای روسیه دشوارتر میشود.
نمیدانیم چه توافقهایی بین روسیه و ایران وجود دارد. برای مدت طولانی سعی میکردیم روی دو صندلی بنشینیم. تنش‌های اخیر با اسرائیل ترازو را به نفع ایران متمایل کرده، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. زیرا هرچند هدف مشترک ما با ایران حمایت از بشار اسد در سوریه است، اما شراکت با تهران پرهزینه است و در بسیاری عرصه‌ها به ویژه در بازار انرژی رقیب سرسخت یکدیگر هستیم. از سوی دیگر روسیه مایل نیست مانند گذشته به حملات اسرائیل چشم ببندد و مطمئنن به اسرائیل برای مقابله با ایران در سوریه کمک نخواهیم کرد.
باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در بخش دیگری از مصاحبه خود با تلویزیون اسرائیلی I24 نیوز اتهامات دولت اسرائیل در رابطه با بعد نظامی برنامه اتمی ایران را جنگ رسانه‌ای دانست و گفت این تصور که صرفاً یک کشور و سازمان اطلاعاتیش از موضوع خبر دارند که بقیه از آن بی اطلاعند ساده لوحانه است. او در واکنش به ادعای اسرائیل مبنی بر وجود یک انبار مخفی هسته‌ای در ترقوزآباد و به سرقت بردن هزاران سند در شیوه اتمی ایران توسط موساد گفت مقامات اسرائیلی باید از دیپلماسی بلندگویی دست بردارند و حرفه‌ای عمل کنند. و افزود روسیه برای همکاری جدی آمادگی دارد و فکر میکنم ایران هم برای بررسی این مسئله آماده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بارها از رادیو فردا شنیدید که نظرات شما بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از این بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری رادیو فردا از شما بشنویم.
من یک سوال برام پیش اومده، میخواستم بدونم که واقعا در کجای دنیا یک ملت شورش کردن، یک حکومت خیلی تمیز آدمای بی سواد کت و شلوار کراواتی رو بیرون کردن و یک حکومت بی سواد آخوندی رو گذاشتن سر کار. بعد 40 سال هم نظارگر هستن، فقط نظارگر، و در این 40 سال هم که فقط حدود 2300 آدم حکومت میکنن و 70-80 میلیون هم نظارگر هستن. چرا؟ یک کشور میشناسم، جواب سوال خودم دادم، اونم ایرانه.
روی سخنم با این دستندرکاران جمهوری اسلامیه. یه خر اگه مسیری رو میره و یه بار تو چاله بیفته، دیگه محال اون مسیر رو بار دوم بشه بردش. ملایان ما همه میدونن که ملت ایران از این که لشکرکشی کرده در لبنان و عراق و سوریه و یمن همه ناراحتن، ولی دوباره این مسیر رو میرن. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در نیمه آبان سال جاری، درآمد جمهوری اسلامی ایران از دو میدان گازی مشترک با آذربایجان و بریتانیا مسدود می‌شود. شرکت بازرگانی نفت ایران NICO سهمی 10% در میدان گازی شاهدنیز آذربایجان و شرکت IOC سهمی 50% در میدان رام دریای شمال دارد. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران هستند و اپراتور هر دو پروژه شرکت بریتیش پترولیوم BP است. یک مقام ارشد شرکت BP به رادیو فردا گفت که آمریکا هر دو پروژه را از تحریم‌ها معاف کرده، به این شرط که درآمد ایران از این پروژه‌ها به حساب‌های در خارج واریز بشه و بلوکه بشه. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس ابتدا از او پرسیده که چرا پیش از تحریم‌ها صادرات نفتی ایران کاهش پیدا کرده.
موج دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که ضربه شدیدی قرار هست بزنه بر اساس برنامه‌های آقای ترامپ به صادرات نفتی ایران، قاعدتا از 13 آبان ماه شروع میشه، ولی ما از همین الان شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ، پالایشگاه‌هایی که نفت ایران رو خریداری می‌کنند، به تدریج در جستجوی تأمین کنندگان و تولید کنندگان دیگری برآمدند که جای ایران رو بگیرند، و بر اساس گزارش‌هایی که منابع موثق بین‌المللی جمله بلومبرگ یا خبرگزاری رویترز منتشر کردند، صادرات نفتی ایران به شدت در حال تنزل است و از رقمی حرف میزنند حدود 1.5 میلیون بشکه در روز، که اگر چنین باشد صادرات نفتی ایران که پیش از این 2.5 میلیون بشکه در روز بود، به چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. به همین علت هست که در مورد این منابعی هم که شما ازش صحبت کردین، چه در آذربایجان چه در دریای شمال، به احتمال قریب به یقین با توجه به این که تحریم ها نزدیک است، از همین الان بعضی از تضییقاتی که قرار اعلام بشه، از همین الان این تضییقات اعمال شده، و این نکته رو هم باید انگشت گذاشت که در موج اول تحریم ها تضییقاتی وجود داشت که نقل و انتقال ها رو دشوار میکنه، به ویژه در رابطه با دلار آمریکا و استفاده کردن از دلار آمریکا، و احتمالاً در این زمینه هم این مسئله مطرح شده.
آقای خواوند، سهم ایران از درآمدهای این دو میدان گازی در دریای شمال بریتانیا و همچنین در شاه دنیز جمهوری آذربایجان به میلیون ها دلار میرسه و ایران ظاهرا نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه به این درآمدها تا پایان تحریما. آیا راهی هست برای ایران، راه حقوقی برای به دست آوردن این درآمدها؟
این راه حقوقی به این صورته که میتونه در مورد این بازپس گرفتن این مبالغ به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه بکنه و حق خودش رو یا چیزی رو که حق خودش میدونه به اصطلاح وصول بکنه. منتها در شرایط کنونی با توجه به وزنه‌ای که ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی داره، نقشی که این دو کشور، یعنی هم بریتانیا و هم جمهوری آذربایجان، و روابطی که این دو کشور با ایالات متحده آمریکا دارند و مسائلی که در این زمینه مطرحه، من تصور نمی‌کنم که مراجعه ایران به دادگاه‌های بین‌المللی برای بازپس گرفتن این پول‌ها مثمر ثمر باشه.
با شنیدن این گفتگوی فریدون خاوند به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.